بسم الله الرحمن الرحیم. در تأویل آیات مربوط به حضرت نوح سلام الله علیه و دعاهای اون حضرت به این قسمت رسیدیم که نوح عرض کرد رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنان و للمؤمنین و المؤمنات و لا تزد الظالمین الا تبار. درباره رب بحث جدید نکردن که چرا رب فرمود و الهی نفرمود، زیرا هم بحث گذشته کافی است. درباره مغفرت یه توضیح کوتاهی دادن، چون جریان مغفرت را قبلا مبسوطا بیان کردن. درباره والدین توضیحی دادن چون قبلا بیان نکردن. درباره من دخل بیتی مؤمنن توضیح میدن. منظور از بیت همون قلب است که قلب انسان بیت المعمور است، یا قلب انسان مؤمن عرش الرحمن است. هر کسی که در قلب نوح سلام الله علیه راه پیدا کرد، او مشمول این دعای طلب فنا خواهد بود. وقتی می تواند در قلب نوح سلام الله علیه راه پیدا کند که قلب خود را مقر حق قرار بدهد و جایگاه الهامات الهی قرار بدهد. هر کس که قلبش طاهر شد، شعبه از بیت المعمور قلب پیامبر خودش خواهد بود. وقتی هم قلب مطهر شد از گزند وساوس باطل، اخبارات الهی در این قلب ظهور می کند و الهامات غیبی در این قلب ظهور می کند. زیرا اون چه که اولا از طرف خدای سبحان به قلب انسان می رسد، اون جز حق چیز دیگر نخواهد بود. چون از طرف خدا جز حق و خیر چیزی نازل نمی شود. و اگر قلب یک ظرف آلوده نبود، از این حق و خیر با خبر می شود و بهره‌مند خواهد شد. و اگر به هوا و هوس‌ها آلوده بود، نه تنها از این حق و خیر بهره نمی برد، بلکه این حق و خیر را آلوده می کند. وقتی آلوده کرد به وسیله وساوس شیطانی، دخل و تصرفی در او می شود و این حق و خیر از مسیر حقانیت و خیریت جدا می شود و مسیر باطلوش هر می افتند. لذا انسان ها در اون فطرت های اولی هرچه نصیبشون می شود حق است و خیر، اگر به وسیله نفس و ابلیس دست کاری نشود، همچنان حق و خیر خواهد موند و اگر دست کاری بشود، از اون صورت اولیه بیرون می آید. پس کسی که قلب خود را جایگاه حق و مکان حقیقت قرار بدهد، شعبه از قلب نوح سلام الله علیه خواهد بود. این انسان در حقیقت در بیت معنوی نوح قرار دارد و اهل اون بیت است. چون اهل اون بیت است، مشمول دعای حضرت نوح است که ولمن دخل بیتی مؤمنا. اونگاه فرمود وللمؤمنین والمؤمنات، که این آخرین جمله دعایی اون حضرت است. یعنی خدایا مؤمنین و مؤمنات را هم به مقام مغفرت به فنا برسان. منظور از این مغفرت همون فناست. منظور از این مؤمنین عقول فعال است و منظور از این مؤمنات نفوس منفعل است. از عقول فعال به مؤمنین و از نفوس منفعل به مؤمنات یاد کرده است. یعنی خدایا مجردات عالیه را و فوائل به منفعلات را، اینها را هم به مقام فنا برسان. اون چرا که یک پیامبر دعا می کند، شامل حال همه موجوداتی که در تعلیم و تربیت این نظام مؤثرن خواهد شد. از عقول به مؤمنین یاد کرده است و از نفوس به مؤمنات، برای اینکه عقول فعالند و چون با فعالیت آثاری در دیگران ایجاد میکنند، از اونها به عنوان مؤمنین که فاعلند و مردن یاد کرد، و از نفوس به مؤمنات یاد کرده است برای اینکه نام منفعلات. چون یک مؤمن با همت خود در دیگران بلکه در عالم اثر می کند و عقل هم به موجود فعال و مؤثر است، لذا از عقل به مؤمن یاد کرده است، چه این که از نفس به مؤمن یاد کرده است. خب از خدای سبحان خواست که اینها به مقام فنا برسد. میماند ظالمین، ظالمین را فرمود ولا تزید ظالمین الا تبارا. منظور از این ظالمین همونهایی هستند که به ظلمت و سیاهی افتادن. چون موجود وقتی خود را نبیند به تاریکی می افتد، وقتی خود را نبیند در ظلمات قرار دارد. این موجود وقتی خود را میبیند در راه فنای خود قدم بر نمی دارد. وقتی خود را ندید در راه فنای خود قدم بر می دارد. اونگاه عرض کرد خدایا همه کسانی که از خودبینی رهایی یافتند، دیگر خود را نمی بینند، اونها را به مقام فنا و هلاکت برسان. ولا تزید ظالمین الا تبار. ظالمین همون اهل غیبن که حجوب ظلمانی اینها را پوشونده. اونها اهل غیبن، منتها حجاب های عالم شهادت اونها را پوشونده و نگذاشته که اونها مشهور باشن، وگرنه اونها اهل فنا هستن، چون به خود ظلم کرده ان و از لذائذ خود کاستن تا به لذت جان به جانان برسن. اینا چون در این راه غیب گام برداشتن، خودشون را نمی بینن، فقط خدا را می بینن. خودشون را مشاهده نمی کنن، فقط خدا را مشاهده می کنن. چه این که در کتاب محمدیین که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده است، این چین آمده که کل شئ هالکون الا وجهه، همه چیز هالک است مگر وجه الله. اگر کسی در راه تهذیب قدم برداشت، این معنا را الان می‌یابد، مشاهده می‌کند، یعنی جز وجه الله چیزی را نمی‌بیند. چون جز وجه الله چیزی را نمی‌بیند، پس خود را و صفات خود را و افعال خود را نمی‌بیند. وقتی ندید به ظلمت می‌افتد، جزء ظالمین خواهد بود، که این ظلم از ظلمات است، از ظلمت خواست. اینها که جز وجه الله چیزی را نمی بینن، اینها به ظلمت افتادن. و نوح درباره اینها هم دعا میکند، اینها که اکنون به ظلمت افتادن، یعنی هیچی را نمی بینن جز وجه تو را، بر فنای اینها بیفزای و بر هلاکت اینها در خودت بیفزای. ولا تزید ظالمین الا تبار. حالا کم کم روشن خواهد شد که اینها در حقیقت تفسیر حال خودش هست، یعنی یک انسانی که به این مقام رسیده است، ممکن است برای ماها که دستی از دور بر این مسائل داریم احیانا خنداورم باشد. این تفسیر قرآن نکرده است، این در آینه سوره نور صورت خود را دیده است. او در این حال جز اون وضع چیزی مشاهده نمی کند، یعنی کسی که این حال به او دست داد، هرچی می بیند فنا می بیند و هرچی می طلبد زیادی فنا می طلبد و همه را هالک می بیند و همه را محو اون وجه مشاهده می کند. وگرنه هیچ عاقل دست به این ترجمه نمیزند که مثلا تزلا تزد ظالمین الا تبارا یعنی لا تزید العارفین الا محون و هلاکن، نه با لفظ جور در میاد، نه با ادبیات جور در میاد، نه با ظاهر جور در میاد، نه با باطن جور در میاد، نه با حدیث جور در میاد، نه با عقل جور در میاد. اینا در حقیقت شرح حال خود این هاست. یه انسان این چنینی وقتی سوره رعدم به او بدید، او از این سوره همین برداشت داره دارد، یا مشابه این سوره هجرم به او بدید، سوره حجراتم به او بدید، او در آینه این آیات همین معانی رو میبیند در اون حال. واقع چون این حال نمونهاش برای انسان نیست، اینها رو لح و لعب احیانا ممکنه تلقی بکند، و اگر یه حالی با آدم دست بدهد و رو یک نمونهی که انسان در اون حال این کلش این حال کنه الا وچه را فقط ببیند، اونگاه خیلی از اسرار برش روشن می شود. کلش این حال کنه الا وچه نه یعنی کلش بعدن سیه لکن، بالاخره این مشتق است، استعمال مشتق در آینده بقیده همه مجاز است و غری نمی خواهد. اونچه اختلاف است نسبت من قضا انه المبده است، و یعنی نسبت به آینده استعمار مشتق یقینا مجاز است. کلش این حال کن لا وچهو نه یعنی کلش این سیهلکو یا یهلکو بعدن، فقط وچه الله باقی موند. نه هم
مقام رسیده باشه احتیاج به دعا داره،
بله دیگه،
به اون مقام فنا،
چون فنا هم درجاتی دارد دیگه، فنا درجاتی دارد، چون فنای چرا فنا همون سیر من الله الی الله است و محدود نیست،
فنای رسیده دیگه،
رسیده آخه به اون دریای بیکران انسان که برسد جای معین نیست که بیستد، که اون سیر من الله الی الله است که گفتن حضرت محمد آه من قلت زاد به طول سفر و بعد طریق، و یعنی اون سفر من الخلق الی الحق که حضرت رسیده است و می فرماید افع عبد و مالم عرف مالا عرا، اون که سفر طی شده است. که بر از این است که اگر یه همچه حالی برای کسی پیش بیاید که این آیه مبارکیه کلوش این حال کن لا وچه، این حال رو مشاهده کند، یا اون حدیث شریف داخل و فرعشی الله بالموازجه رو مشاهده کند، بعد بخواد حرف بزند به همین طرز حرف خواهد زد، یا از اینها غلیظتر سخن خواهد گفت. او جز فنا، جز مفنی و فی، جز خدا، جز افنای الهی و جز بقای به بقای الهی و امثال ذلک چیزی مشاهده نمی کند در اون حال. اون وقت وقتی به حالت سهو بعد از محو برمی گردد، اون کتاب طهارت جا می نویسد، اون کتاب دیات می نویسد، چون این هم فقیه بود و هم قسمت های دیگر را آشنا بود، اونها را می نویسد. چون در فتوحات مثلا ضمن این که اسرار عبادات می نویسد، برای احکام عبادات هم مسائل مبسوطی دارد. غرض آن است که اگر واقعا برای کسی یه همچه حالی دست بدهد که کلش این حالک الا وچه رو بخواد مشاهده کند، در اون حال بخواهد سخن بگوید، مخصوصا در رؤیا حرف همین است، چون همین حرف رو در اون عالم مشاهده کرده است و دید، یا کل داخل و فل اشیاء لا بالممازجه را بخواهد ببیند بعد بخواهد حرف بزند، غیر از این حرف نمیزند. هر آیه هم که به دستو بدن سخن از فناست و سخن از ظهور حق است. یعنی اگر چون چه داخل و فل اشیاء لا بالممازجه را انسان بخواهد بررسی کند، چیزی برای اشیاء جز فنا نمیماند. این حال را اگر کسی ببیند، مشاهده کند و سراسر عالم را این چنین میبیند، اون وقت سخن از اینکه یک جا بهشت است و یک جا جهنم است و یک جا کلب و خنزیر است، یک جا هم توتی و زاغ و زغن هست، امثال ذلک، این چنین نیست. حالا احیانا اگر تندروی های در قلم این هاست، متوکل را مثلا آدم خوبی می دانند یا فرعون را آدم خوبی می دانند، رو اون دید است. حالا ما برای اینکه اون معنای بلند بلندی مقداری تنزل پیدا کند و از اعجاب ما بکاهد، ما به این علوم تجربی و زیست شناسی حالا مثل میزنیم. اگر کسی در علوم زیست شناسی بنا شد کار بکند، بنا شد که متخصص باشد در شناخت کلب و خنزیر، میبینید بازده مطالعه او همون بازده منظم و شیرینی است که یک انسانی که متخصص در شناخت طاووس است همون جور حرف میزنه. یعنی نظمی که در کار کلب خنزیر هست، کیفیت تولیدشون، کیفیت زایمونشون، کیفیت پرورششون، کیفیت مسکن سازیشون، کیفیت شکار کردنشون، کیفیت تغذیهشون، کیفیت پرهیزشون از غذاهای مسموم به مانندون، میبینی چند جلد کتاب عمیق علمی سراسر زیبا در میاد. اگر یه عارفی خواست به عنوان آیت کلب و خنزیر را بشناسد، همینجور میشناسد. دیگر نمی شود گفت به این که شما او رو بعد بشناس، برای اینکه در فقه این نجس است، نجاست فقهیش در جاش محفوظ است. یا یک حکیم اگر بخواهد برهان حدوث، برهان امکان، برهان حرکت، برهان نظم را اقامه کند، در آفرینش و پی مبدا برد و کلب و خنزیر را بخواهد مثال بزند، همه این براهین در او هست. دیگر نمی شود گفت شما برهان حدوث یا برهان حرکت یا برهان نظم یا برهان امکان را در کلب و خنزیر جاری نکن، برای اینکه اینا نجسن. همون برهانی که با همون وضعی که برای توتی و بلبل هست، برای کلب و خنزیر هست، برای موسی سلام الله علیه هست، برای فرعون علیه لعنت هست، برای بهشت هست، برای جهنم هست، برای فرشته هست، برای ابلیس هم هست و هاکست. در علوم تجربی این طور است، در مسائل فلسفی این طور است، بالاتر از همه در عرفان اون طور است. واقع اگر حالی به کسی دست داد که داخل اون فلعشای لابل و مازجه و چیزی نشنید از سراسر عالم الا تسبیح، او غیر از این نفع حرفی ندارد. این منشه لا یسبه و حمدهی او لله های از شدومه، یک نماز جماعت عالمی میبیند. لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض، لهو اسلم ما فی السماوات ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض. اون دید شیری نیست، همه فانی اوند، همه مقهور اوند، همه بنده خاص و خالص اوند، همه ساجدن، همه مسبحن، همه مسلمن، همه منقادن. وقتی بر میگردد تنظر میکند، به فقه میرسد، میگه این نجس است و باید پرهیز کرد و جاشم جهنم، اون پاک است و باید پروران دو جاشم بهشت. قرض اینه که اینها تفسیر حال خودشونه، کتابای خودشونه دارن در حقیقت تفسیر میکنن، نه آیات قرآنی را. اگر به کسی این حال دست بدهد، از آیات همین معانی را و از اون احادیث شریف همین معانی را استفاده میکنند، وگرنه کیست که نداند این با اون ادبیات بلندی که صاحب فتوحات دارد که این نه مطابق با فقه هست، نه مطابق با کلام هست، نه مطابق با فلسفه هست، نه مطابق با حدیث هست، نه مطابق با ظواهر ادبی است، با هیچ چیز مطابق نیست اینا. و اگر کسی بخواد با بوافد، راه بافتن فراوان است، از جای دیگه میبافد که دردسر نداشته باشد. ولی منظور آن است اگر به کسی یه حالی دست داد، او سراسر عالم را مسبح حق میبیند، هیچ چیز را بد نمیبیند و همه را فانی میبیند، اون وقت چیزی در عالم نیست که تسبیح حق نکند و چیزی در عالم نیست که غیر از خدای سبحان مطلوب باشد تا اون مسبحان و ساجدان و مسلمان برای رسیدن به اون مقصود غیر خدایی برای خدا سجده کنند. لله یسجد ما فی السماوات و الارض، یا منقاد باشن که لهو اسلم ما فی السماوات و الارض، یا تسبیح گوی حق باشن که این میشه لا یسبح و حمده. اگر اون حال به انسان دست داد، مثل اینکه یک سلسله صفوف منظم وارسته رو مشاهده میکند که همه تسبیح گوی حقن، همه تحمید گوی حقن، همه ساجد در کوی حقن و همه مسلم و منقاد، همه میگن قالت و اتینا تا این، این حرف را واقعا مشاهده میکند. فقال لها ور سماوات اتیا تو ان اوکرها قالتا اتینا تا این، این قالتا اتینا تا این را واقعا مشاهده میکند و میشنود و میبیند. اونگاه وقتی از اون درجه بالا به حال عادی آمد، باید مواظب حرفاش باشد و امثال زاله.
در نظام تکوین بالاخره ما چیزی که کمی داشته باشد از اون مرحله ذات خودش البته ندید، هر چیزی ذات و اون مقتضی کمال ذات خودش هست و این مقتضی ذات هم این رو اون چونی که باید کامل باشه ایجاد کرده.
حتی در وعای کلب و خنزیر، کلب و خنزیر در وعای خودش خیلی کامل و 100% هیچ نقصی نیست. اینا البته درست که ما در مقام تقویم هیچ نقصی نیست، نظام هم نظام عتم، اما اونی که گاهی آدم گیر میکنه مثلا ظالم را به معنای مثلا خالق 100% عارف 100% دیدن، اینجور تعبیرات که برگشت میکنه باز به مدلول لفظ، نه نظام تکوینی و اون حالت فوق لفظ. اگر مسئله رو برد نمیگردن اینجوری، اینها اگر یک توجیهی در نظر وارد باشه،
حالا دوباره بخواست خدا در اون بازنگری بعدی بر بیادیم، ولی منظور اینه که اگر به کسی همچه حالی دست داد عالم رو چی جور ببینه؟
میدانم وقت اون ظالم نفس را در حقیقت
غیر از ظالم
ظالمین را میدانه که
بله، یعنی غیر از این چیزی نمیبیند. این در حقیقت در این تابلوی آیات سوره نوح وضع خود را مشاهده میکنه. یه تابلوی جلوی اون رسم شده است به نام آیات سوره نوح. این در اون تابلو عالم رو اینجور میبیند، یعنی در اون حال بدی نمیبیند. هرچه هستن در مقام فنا هستن، هرچه هستن در مقام هلاکتن، هرچه هستن ساجدن دو مسبهن دو حامدن. یعنی
الفاظ کمک بگیرن که الفاظ رو بگن،
نه منظور اینه که نه منظور آنه که اون مقام بلند نوح را به این صورت ترمیم میکنن. حالا اگر کسی واقعا به او این حال دست داد و سراسر عالم را مسبح دید، سراسر عالم را ساجد دید، سراسر عالم را حامد دید، سراسر عالم را مسلم و منقاد دید، و چی برای کلب خنزیر میمونه؟ چیزی نمیمونه. نه کلب و خنزیر باله بله، ما و حق او رو ایشون میفرمان بین که غیر از آن است که امن شین لا یسب به او همده. مثلا برای کلب، اگر ذرات کلب را علوم پیشرفته به میلیاردها میلیارد مشخص بکند، آیا چیزی در بین این میلیاردها میلیارد هست که حالک نباشد، مسبح نباشد، ساجد نباشد، مسلم نباشد و نگوید اتینا طائعین؟ همون تکوینی دیگه. وقتی که تنزل میکند تو مسئله فقه، البته این نجس است و باید پرهیز کرد و جاشم جهنم، اما وقتی به اون دید رسیده است، چیزی را جز زیبای مطلق مشاهده میکند. نه نه بله نه، این عرض شد در اول سخن که این تفسیر نیست. بله دیگه، اصلا من عرفان این است. نه نه، چیزی نباشه الا تکوین. انسان حالاتی داره، بله، من تا تسبیح بود بیشتر تسبیح کردم. نه فرق که در اصل تسبیح فرق نمی‌بینه، وگرنه همونطور که بین انبیا درجاتی هست، تلگر رسول فضل الله بعض مران بعض، بین انبیا و غیر انبیا یقینا درجات فاصله ده. نه اون در فرقای نسبی است، نسبت به با یکدیگر بر فرق دارن، اما وقتی اینها رو نسبت به خدای سبحان مشاهده میکند، چه چیزی برای کلب و خنزیر میماند غیر از اسلام، غیر از طوع، غیر از تسبیح، غیر از تحمید؟ چرا؟ نه اجباری نیست، تسخیر است. نه توان میرن، خودشون میگن ما با تو داریم بیم، غالتا اتینا تا این، میگن ما با میل داریم بیم. فقال لها وللعرض اتیاد توان او کرها قالتا اتینا تائین. ما تو واقع برای ما این حرف ها دشوار هست، این رو هم بر تشبیه میکنیم. قالتا یعنی مثل این که گفتن، در این که آیه نیکه قالتا. خیلی خوب، پس حالا اگر کسی به حالی دست بدهد که مشاهده کنند. بسیار خوب، با میل. نه نمیتونه، نه نمیتونه، اما چون میدونن جا
این به اون معنا، شما که همه جا اونطور حساب میکنید و تعبیر میکنید،
نه منظور این که تأویلی که ایشون میگن، میگن به این که دیگران بالاخره آیات رو تأویل میبرن، میگن به این که قالت و اتینا تا این، اونها تأویل میبرن. وگرنه ما این ظواهر رو حفظ بکنیم همه حرف میزنن، منتها ما حرفشون رو نمیشنویم. حالا اگر حالی به کسی دست داد که گوشی شنوا پیدا کرد، حرف نظام هستی را شنید، میبینه تک تک ذرات عالم میگن که من با میل و رغبت دارم سجده میکنم. خب در این دید دیگر دید قیاس و سنجش نیست که یکی بد است و دیگری خوب، یکی جاش جهنم است و دیگری بهشت. در این دید، اگر از دید مهندس انسان عالم را نگاه کند که مهندس گفت من خیلی زیبا آفریدم، طبق اون دعایه که الله خالق کل شیء، یعنی هرچی که مصداق شیء است مخلوق خداست، این یک اصل قرآنی. در آیه دیگه فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، هرچی که آفرید زیبا آفرید. پس اگر با دید مهندس عالم را نگاه کنیم، بگیم چه عالم زیبایی است. و اگر با دید شهود عالم را بنگریم، بگیم چه عالم زیبایی است. به کسی که حال دست داد، اون در اون حال آیات سوره نوح مثل یک تابلویی است که حال خود را در اون آیات می‌بیند. اون خیر،
یعنی همه خلقت را
بسیار
بچه احسن زیبا.
حالا چیزی هست که بسیار، چیزی هست که مسبب حق نباشد، چیزی هست که حامد حق نباشد، چیزی هست که مسلم و منقاد و ساجد نباشد. همین آیات رو در اون حال مشاهده میکند، بعد همه سجده در پیشگاه او، همه منقاد در ساحت او، همه مسبب در برابر او، همه حامد در برابر او. او در اون دید بدی را نسبت به خوب، خوبی را نسبت به بد نمی‌بیند. به دید عادی که رسید تنزل کرده است در این عالم که سخن میگوید، بله این چنین هست، یکی بد است دیگری خوب است، یکی نجس است جاش هم جهنم است، هم سرزاله. وگرنه کیست که نداند فرعون آدم بدی است، یا کلب موجود بدی است، یا متوکل موجود بدی است؟ مگر هیچ سنی میاد فرعون را دم خوبی میدونه؟ اگه فرعون کسی نبود که مثلا کسی رو خوب بدونه برو رو تعصب شه. کلب را که کسی خوب نمیدونه، یا ابلیس را، حالا ابلیس را کسی خوب نمیدونه، جهنم را کسی خوب نمیدونه. این پیداست که مربوط به شرایع و مذاهب نیست، مربوط به بحث‌های کلامی نیست، مربوط به بحث‌های فلسفی نیست. اون دید که به انسان دست داد همه را ساجد میبیند. فقال لها وللعرض اتیاد تو انا و کرها قالتا اتینا تائین، همه میگوین ما بنده تو. در اون دید انسان این آیات سوره نوح را آینه است که جریان خود را در اون آینه میبیند. وقتی به حال عادی آمد، البته مثل سایر مسلمان، غرض اینه که انسان بخواهد در محدوده مشاهدات نسبی به سر ببرد و اونها رو ببیند، نمیشه. مثل ملائکه چون میفهمن کار خوبیست میکنن، همه میکنن. حالا ما چون واقعا سخن سنگ حجر و مدر را نمیشنویم، میگیم این تشبیه است، این تمثیل است. فقال لها وللارضی اتیاتو انو کرهن قالتو اتیناتو این، یعنی گویا این چنین میگوید. چرا گویا؟ حالا اینجا که رسیدیم ما تعبیر میبریم، همونطوری که قیصری فرمودن به این که اول اول و آخر و ظاهر و باطن را تعبیر میبرن، یا هو معکم اینما کنتم را تعبیر میبرن. در اون مشاهده چیزی نیست که منقاد محض نباشد. حالا کلب، جهتی در کلب هست که منقاد و ساجد و مسبه و حامد و طائع نباشد.
اینجور میبینه. و البته اگر ما هم به اون حال برسیم که در خواب ببینیم اینها رو، البته به اینجور هست. ولی یه مسئله هست که هر چیزی یه معیار داره. مثلا یک کسی از دید شهوت به دنیا نگاه میکنه، یکی از دید قدرت، یکی از دید مال، و دنیا رو در دید خود اینجور میبینه. منتها واقعیت همه جا مطابق اون دید و برداشت حال طرف نیست. بعضی هاش مطابقه، بعضی هاش مخالفه. عارف در این شبهه نیست که عالم رو در این حال میبینه، و طبعا عرفا هم حالات مختلف و گاهی گوناگونی داشتن. یه معیاری که ما تشخیص بدیم که این یه واقعیتیست، این دید عارف و این حالش یه حالیست که کاشف از واقع هست، به همین معنای خودش، نه معانی دیگه، این اگر برای ما دست بیاد بسیار.
برای ما که متاسفانه اهل کشف و شهود نیستیم، عرضه بر برهان عقلی و کتاب آسمانی به اطرت معیار است، میزان ما غرضی نداریم. اگر چیزی مطابق با اینها بود میپذیریم، اگر نبود که به خود اینها برمیگردیم. این برای ما. برای خودشون هم کشف معصومین علیهم السلام را معیار قرار میدن. خود محی الدین میگد به این که ماها افراد عادی هستیم، کشف ما اشتباه میکند، معصومین کشفشون مسئولیت از اشتباه است، باید با کشف معصومین جور در بیاد. ولی معنای شهود علی ای حال این نیست که این رشته های علوم را به هم بزنن. همون در اون مثال های عادی که عرض شد، اگر به یک زیست شناس بگوین شما درباره کلب و خنزیر مطالعه کنید، این فقیه هم هست، فرض این است که این فقیه هم هست، و یک فقیه دیگر را هم میگن شما درباره توتی و بلبل زیست شناسی اونها متخصص باشید، فرض این است که اونها فقیه هم هست. خب اونها در این جهت که فقیهن، هر دو برانن که یکی پاک است به دیگری نجس. دست زدن به یکی، آلوده شدن لباس، باسی بطلع نماز است و طبیعات دیگر. و اما در زیست شناسی میبینید هر دو آثار و محیر العقول را به همراه میآورن، هم نظم پیدایش و پرورش اون بلبل و توتی و طاووس، و هم نظم و پیدایش و پرورش این کلب و خنزیر. در زیست شناسی اینج، در برهان فلسفی اگر خواستم برهان قام کنن بر مبدا، از اون برهان حدوث یا برهان کلا نزب یا برهان حرکت یا برهان امکان، هر دو یک. وقتی ما رفتیم جلوتر میبینیم قرآن فرمود میگه چیزی نیست مگر اینکه مسبح است، چیزی نیست مگر اینکه مسلم است، لو اصل ما بسادت، چیزی نیست مگر اینکه ساجد است، لله یسجد ما بسادت، چیزی نیست مگر اینکه پاسخ خدا را به طور مثبت داد، قالت اتین تاقی. این ظواهر قرآنی. بعد هم فرمود چیزی نیست مگر وجه خود من، کلشین حالوک لا وجه. این ظواهر قرآنی است. بعد همین ظواهر را کسی مشاهده کرد و جز این حرف دیگر نمیزند. نباید گفت به اینکه یه قدری که پایین تر بیایید یکی نجس است دیگری پاک، یکی جهنم است دیگری بهشتی، البته میدونه. نباید گفت به این که این متعبال لفظ نیست، البته این میتونه. نه این که این در مهد عربیت و ادبیت است، خودش هم کتاب ها میدونیسه، وقتی حرف میزنه خب میدونه چی حرف میزنه دیگه، میدونه به اینکه تبار به این معنا نیست، ظالم به این معنا نیست، حلاکت به این معنا نیست، مغفرت به این معنا نیست، میدونه بالاخره آنا لیل و اصلاف نار، یا داره کتاب می‌نویسه یا با سایر عرب زبان‌های همکیشش بحث می‌کنه، یعنی که می‌دونه. ولی منظور این که انسان وقتی جلوتر رفت این حال را دید، در اون حال چی رو سخن می‌گوید؟ هیچ چیز نیست مگر اینکه مسبق است. حالا برای این کلب و خنزیر اگر میلیون ها جز فرض بشود، میشود گفت یه جزئی، یه وصفی، یک جهت ضعیفی در او هست که مسلم نیست، ساجد نیست، مسبح نیست، حامد نیست، طائع نیست، نمیشود گفت. از اون طرف دیگر فرمود به این که هر چه هست حالک است، فقط وجه خداست که دارد سخن میگوید. این حالا مشاهده میکنه کلش. و دیگه کلب و خنزیر هم نمیمونه برای او، وجه هست که زیر وجه را داره تصویح میکنه. در حقیقت هوال حامد و علا نفسه فهوال حامد و هوال محمود. این حمید که منحصر در خداست، الی صراط العزیز الحمید، حمید منحصر در خداست، هم حمید به معنای حامد منحصر در خداست، هم حمید به معنای محمود منحصر در خداست. حمید معنی محمود منحصر در خداست، این روشن است. الحمدلله رب العالمین، غیر از خدا احدی محمود نیست. اما حمید به معنای حامد هم منحصر در خداست، من که غیر از خدا کسی نیست. والله کلش حالا کلا بچه
اگر ما به ائمه و انبیا مراجعه کنیم شبیه مثلا انالله، درسته که وجه الله،
اما بله، اما بله، اما بله، اما بله، اما اما اون انسانی که به تعبیر مرحوم سبزواری و دیگران که جمع مکسر دارد، وقتی به اون عالم وارد شده است، خصوصیات این عالم از دست میدهد، این معصوم نیست، این کامل نیست. اونا که جمع سالم کردن بین عوالم مثل معصومی علیه السلام، در این حال که میفرمون اف اعبد و مالم اره، مواظب این نشم هستن، این هستن کون جامعه، اینها کون جامعه. خود اونها هم میگوین به این که ما به کون جامعه یعنی معصوم احتیاج داریم، همونطوری که متکلم برهان قوام میکند، حکیم برهان قوام میکند که جهان انسانی بدون معصوم ممکن نیست به جایی برسد. خود اینها هم شهود دارن دیگه، به دلیل همین اشتباهاتی که برای خودشون هست.
بزرگ رو کوچک ببینه یا کوچک رو واقعا بزرگ ببینه، یعنی این دید در اینجا اصلا متناسب نیست.
نه، او رو سر جای خودش قومی بودند و به هلاکت رسیدند و جهنم رفتند، این هم میبیند. بله، و منظور اینه که حالا اگر کسی به او حالی دست داد و در این آینه خواست حالش رو ببیند،
آینه خودش هیچ ارتباطی با آینه نداره.
خب بسیار بله. پس بنابراین دو مسئله است، یکی این که ظواهر اینو میخواد بگه، هیچ بله، غرض اینه که چون او در اون حال عالم را جز این وضع نمیبیند،
در اون
بله، اگر منتها اتفاق افتاد که در آینه آیات نوح این حال را دیده است، وگرنه این با لفظ مطابق نیست، با ظاهر مطابق نیست، با باطن مطابق نیست، با ادبیات مطابق نیست، با هیچی مطابق نیست. و اما وقتی که حال به او دست داد، در برابر او این آینه را گذاشتند، او در این آینه جز اون چیزی نمی‌بیند، از مشابه است از تعبیر، البته با فاصله ناز، که من همه جریان را از بای بسم الله میتوانم مثلا استنباط کنم. از این نمونه ها هست. منظور آن است که ما اگر بخواهیم این رو به تفسیر آیات توجیه کنیم، خب کی که نداند که اینها معانی این آیات نیست، بگوییم این عرب نبود، خودشون بخواه کتاب می نویسه که خیلی سنگین و غرس، چگونه این امور رو رعایت نمی کنه.
در مقام توجیه اینا هستیم
خب،
ولی واقعش تعدیل همین آیات رو میخواد بیان.
بله، این در حقیقت
هیچ ارتباطی با جریان
نداره. بله، اگر به کسی حالی دست داد و در
حال شخصی است،
بله، در برابر
واقعی عینک دیگه زده کمون که هست این عکای
بله
اشعار در خارج درست به عکس ببینه
بله
ها رو بالا ببینه
بله درست این در اون آینه حال خود را این چنین میبیند. یه وقت از انسان میگوید به این که این لفظ ها تاب اون را نداره، درست. یه وقت از میگوید به این که نه، این معانی معانی باطل است، این معانی معانی حق است. اما یه وقت میگوید این بله میگوید به این که این معانی این الفاظ برای اون معانی نیست. ایرم خودشون میدونن به این که خودشون مرتب دارن با این الفاظ چیز مینویسن، خودشون که مرتب دارن با این الفاظ چیز می‌نویسن، هرگز ظالمین را معنی عارفانه به مقام فنا رسیده که نمی‌نویسن که. خب اینا هم کتاب‌های فراوانی نوشتن، کجا ظالمین را به معنای عارفین نوشتن؟ این چی نیست که اینها اهل این کار نباشن. اونم درباره محی‌الدینی که ادبیات عربی او هم زبون زده همه صاحب نظران است، یا خود قیصری اینها. خب اینا هم کتاب نوشتن بالاخره، اینطور نیست که ندانن که ظالمین یعنی ستمکاران. دیگه ظالمی معنی عارفان مقام فنا رسیده که نیست که. تبار یعنی هلاکت، تبار که معنی فنا نیست که. برای خودشون هم که وقتی می نویسن این الفاظ در اون معنا به کار نمی برن که. و در اون حال که این آینه در مقابل او قرار گرفت، این چنین مشاهده می کند. این فسوس در حقیقت آینه های گوناگون است. ما در مسائل عرفانی باید رو اون خطوط کلی مسائل بحث داشته باشیم واقعا. البته این لفظ تاب اون را دارد یا نه، اون لفظ تاب این معنا، این معنا در این لفظ می گنجد یا نه، این لفظ تاب اون معنا را دارد یا نه، البته مسئله هست. اما اون چه که در مسائل عرفانی مطرح هست آن است که انسان حالی پیدا کند این موجودات رو ببیند. ما حالا چون اون حال رو نداریم، باید با برهان عقلی بسنجیم آیا حق است یا نه، با ظواهر و آیات و سخنان حضرت طاهره بسنجیم اینم حق است یا نه. نه اون که نه، اونا که با همون حلال و حرام و با همون ظواهر سخن گفتن، اون هم به زبان عربی نبود که مثلا ظالمین به این معنا باشد امثال ظالمین، او یه زبان دیگری بود. منظور آن است که در مسائل عرفانی اشکال و اساس کار باید متوجه اون شهود باشد که آیا اینها حق است یا حق نیست. و مثل این که ما از همین درجات علوم حسی که پایین بالا میریم، اگر خواستیم در زیست شناسی بحث کنیم، باید بدونیم به این که این زیست شناسی کار با فقه ندارد. نباید گفت آقا شما این همه در تعریف کلب و خنزیر این همه کتاب می‌نویسی، این کلب و خنزیر نجس است و کذا و کذا. اون زیست شناس میگه همون نظمی که در طاووس و در بلبل هست در کلب و خنزیر است. بله نه، از لفظ ما نباید دفاع بکنیم، چون لفظ خود اینها هم عرض کردیم معتقدن که این لفظ اون معنا رو ندارد، برای اینکه خود اینها مرتباً این الفاظ در کتاباشون و نه قضیه شخصیه که نیست، یه حقیقتی است برای همیشه زنده است. ما الان تاریخ که نمیخونیم جریان نوح را، این کذالک کذالک هست. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، در سراسر قرآن یک جا این تعبیر هست، اون مخصوص حضرت نوح است که سلام علی نوح فی العالمین. بقیه سلام علی ابراهیم انا کذالک فی العالمین ندارد، فقط مربوط به است نوح است. این قضیه همیشه زنده است، اما قضیه شخصی که فوت شده باشد، نه اون مکتب، اون منطق، اون معنا، اون دعا، اون نفرین الانم زنده است، اون حقیقت الانم زنده است. یه وقت هست انسان میگوید که اون معانی در این الفاظ نمی گنجد، یا این الفاظ تاب اون معانی رو ندارد. این حق از خودشونم معتقدن، نشانش اینه که مرتب دارن کتاب می نویسن. هرگز در این نوشتارها این چنین نیست که اون معانی را به صورت الفاظ ناموزون و نامناسب بپرورانند. اگر خواستن بگن عرفا، بگن ظالمین. اگر خواستن بگن فنا، بگن هلاکت و تبار. اینکه نمیگن که بگن خطیعاتشون، خطیعات عارفان باعث غرقشون شد، باعث نار شد، فادخلوا النار. اینکه نمیگن که. اما یه وقت هست که انسان در مسائل عرفانی میخواد اون خطوط کلی رو بررسی کند. اگر در مسائل عرفانی اون خطوط کلی رو بررسی میکند، باید بگد که این معنا چون مطابق با عقل نیست، یا مطابق با حدیث نیست، یا مطابق با ظاهر قرآن نیست، مردود است. عمده بحث باید متوجه این معانی بلند بشود، اما اون معانی در این الفاظ نمی گنجد، این الفاظ تاب و معانی رو ندارد. این البته درست است، اما اونها در این حد نیستند. دعوت نمی‌کنن که نه، او رو از مسامرة الابرار، از بعض از رافضیه، از بعض از رجبیون نقل کردن. اون هم از رافضه یاد برده است، و رافضه معلومی است شیعه باشد. و اگر هم چارت رافضی را به این صورت دید، نظیر همون پهلوی، همسال پهلوی که دایی رفض داشتن به این صورت دید. این چند تا جواب دارد. منظور آن است که در اون خب اگر هم تازه برفرد از همه این هم ما بگذاریم، این نشانه اشتباه اونهاست که خودشون تصریح دارن بگن ما اشتباه میکنیم، معصوم میخواییم دیگه. اگر هیچ اشتباه نکنن که نیازی به معصوم ندارن.
شهود معصوم
رو نه، چون اینا خود شهود ها دو اسمه. همونطوری که در مسائل مفهومی ما به یک مفهوم بیان میرسیم که هیچ احتمال خلاف نمیدیم، مثل اصل تناقض، در مسائل شهودی هم این چین است. یه سلسله شهوداست که ام شهودات است، در اونها احتمال خلاف نمیده است، این راه یه طرف است. هیچ عارفی در باره اون معیارها احتمال خلاف نمیدد. همون طوری که مفاهیم به مفهوم بیان میرسد که هیچ احتمال خلاف نمیدد، مثل اصل تناقض، در مشاهدات هم این چنین است. اینو یه سرمایه های اولی برای شهود دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی من داخل بیتیه این دو عبارت دیروز را مثل که سرعت ازش گذاشتیم. یک عبارت این بود که در صفحه 149 چهار سطر مونده به آخر، ای لعیل طلب هم منهو سطر وجودات هم، یعنی لعیل طلب قوم نوح از نوح سلام الله علیه سطر وجودات هم، که منهو به نوح برمیگرده. در صفحه 150 چهار سطر مونده به آخر، پنج سطر مونده به آخر ستون سمت چپ، فکیف ازا کان المظهر و غیرهو، این کیفه به اون اصل تعجب بر نمیگردد، بلکه به این بر میگردد که گاهی یک نفر اظهار تناقض میکند، دو جور حرف میزند. فکیفه اون جایی که مظهر غیر اون ساتر باشد. ما داریم افرادی که مظهر عین ساتر هستند، چه رسد به اون جایی که مظهر غیر ساتر باشد از همین قوم عرفا. پس یک شخص گاهی هم فاجر است، هم کافر، هم مظهر است، هم ساتر. چه رسد به این که دو شخص باشن، یکی مظهر باشد و دیگری ساته. این مربوط به عبارت دیروز. اما اون چه که مربوط بحث امروز است، فمدول من داخل بیتی مؤمنن، منظور از این بیت قلب خودش است. ای قلبی هین فنا نفسهی، تا از یک انسان عادی از خود نگذرد، وارد بیت المعمور قلب امامش نخواهد شد. یعنی عیب ندارد که یک نفر فاجر باشد. وقتی یک نفر هم فاجر هست هم کافر، فکیف ازا کان المظهر و غیره. حیرت مال اصل مسئله است. نه نه، یک نفر حیرتش بیشتره، بله. ولی فکیف ازا کان المظهر و غیره ناظر به اون مسئله نیست، ناظر به اینه که در بین عرفا بعضی فاجرن بعضی کافر، بعضی مظهرن بعضی ساتر. یک شخص سطر و فجور دارد، فکیف ازاکان دو شخص. این عیب ندارد که وقتی یک شخص گاهی اظهار میکند گاهی کتمان، فکیف ازاکان دو شخص. خب بره من داخل بیتی مؤمنان، ای قلبی، منظور بیت قلب است، کی وارد قلب حضرت نوح شوند؟ حین فنا عن نفسه و هوا، وقتی از نفس و هوای خود بگذرد. و جعل القلب مستقر الحق و مأواه، قلب خود را جایگاه حق و مأوای حق قرار بدهد. جعل القلب مستقر الحق و مأواه مؤمنان، ای مصدقن به ما یکون فیه، ایمان دارد به اون چه در قلب نازل می شود، ای به ما یحصل فی القلب. خب اون چه در قلب نازل می شود چیست؟ من الاخبارات الهیه، خبرهای الهی وارد قلب می شود. شاعر می فرماید انما جعل الواردات القلبیت و الالهامات الروحیت اخبارات الهیتن، چرا واردات قلبی را اخبارات الهی می داند با اینکه توش وساوس شیطانی هم هست و امثال ذلک. می فرماید به اینکه لعند القلب و روح، قلب و روحی که تفسیرش در بحث دیروز گذشت، روح همان است که اصطلاحاً عرفا از او به عقل یاد میکنند، که عقل به اصطلاح عرفا همون روح انسانی است، نه قوه نظریه. و قلب محصول پیوند روح است و طبیعت. قلب را در بحث دیروز معنا کردن، روح را هم، قلب که نتیجه است او را معنا کردن، روح را هم معنا کردن. بعد فهمون لعند القلب که نتیجه است و روح که منزله والد هست، متحران عن الارجاس البدنیه و مقدسان من الکدورات الجسمانیه. اون پدر و این فرزند، روح و قلب، از تیرگی های بدنی و از آلودگی های طبیعی پاک و منزهن. چون از آلودگی پاکن، هرچه از طرف خدای سبحان در این قلب بریزد حق است. چون قابل پاک است، لذا فهمود و کلو ما، نه کل ما، و کلو ما یردو علیه ما، هرچه که بر روح و قلب میریزد وارد میشود، مطابقون لما هو الامر علیه، حقون فی نفسه، حقون فی نفسه، اونچه که وارد میشود مطابق با نفس الامر است و حق. لذا فرمود فهو ربانیون، لذالک قیل ان الخواطر الاول، از این جهت گفته شد که خاطرهای اولیه قبل از اینکه نفس دست کاری بکند، قبل از اینکه ابلیس تصرف بکند، اون خواطر اولیه همه اونها ربانی هستند و حق هستند. لذالک قیل ان الخواطر الاول کلها ربانیتون حقیه و ابلیسیه نیست، نفسیه نیست، امثال ذلک نیست. و این نمایت ترق و علیه ها من تقملات نفسه و تصرفه ها امورون تخرجوها عن السواب، و وسیله دخالت عامل غریب به نام نفس یا عامل بعید به نام ابلیس، این دخالت ها باعث می شود که این آیات الهی که در قلب آمده تحریف می شود. فتسیر و احادیث نفسانیتن و وساوس شیطانیتن، بعدن وسوسه خواهد شد. و هوه ای ما یکونو و ما یحصل فیه من الاخبارات الالهیه ما حدثت بهی انفسها، اون هوه زائد است. و هوه ای ما یکونو و ما یحصل فیه من الاخبارات الالهیه ما حدثت بی انفسها، انفسها فاعل حدثت است. و هوه ما حدثت بی انفسها متن است. و هوه ما حدثت بی انفسها متن است. انفسها فاعل حدثت، فی بعض نسخ انفسهم دارد و ضمیر للمذکورین فی الآیه، ضمیر جمع مذکر به افرادی که در آیه یاد شده است برمیگردد. منتها مصنف مؤنث آورد به لحاظ نفوس، انفس اون نفوس، و انسه یعنی مصنف انفسهم نگفت، انفسها گفت به اعتبار نفوس. خب این بیانی که مصنف دارد و به تعریف ما للخبر الالهی الذی لا یکون بواسطه الملک، این گفت ما حدثت بی انفسها، یعنی از همین چشمی جان برخواست، منتها اون که این چشم را کند و کاو کرد خداست، فرشته ای الغا نکرده است. این حدیث نفس است، منتها محدثش خداست. فهوه تعریف و مار الخبر الهی، خبر الهی رو تعریف کرد. خبر الهی چیست؟ خبر الهی همون حدیث نفس است، نه وسوسه نفس، گوینده نفس است. چرا؟ برای اینکه گوینده به جای رسیده است که خدا زبان اوست، کنتو لسانه الذی یتکلم به. پس اونچه که در صحنه نفس پیدا می شود قول حق است، به واسطه فرشته نیست. تعریف و ما تعریف و فهو تعریف و ما للخبر الهی الذی لا یکون بواسط ملک. خب لا یقال، پس اگر این است که هر حدیث و نفس میشه خبر الهی، و همون نه، ما شرطش رو گفتیم طهارت است و قداست. ولا ینبغی ان یتوهم ان کل ما یحصل فی النفوس هو کذلک، خبر الهی است. بل هذا المقام لمن تطهر نفسه و اجاد و اسلم شیطانه و انقاد، این کسی که در میدان جهاد اکبر فاتح بشود نه شهید. یه وقت از تا آخر همطور می جنگد و می میرد، این همان است که من مات علی فراشی و عارفون به حق اهل بیت علیهم السلام فهو شهید، مثل خیلی از مؤمنین. این درباره اوناست، اما این شهید است نه فاتح. اونی که فاتح هست مثل معصوم علیه السلام یا انسان کاملی که تاری تل معصوم هست، میاد شیطانی است ما علی یدی، این در میدان جهاد اکبر اسیر گرفته. بالاخره وقتی اسیر گرفته، شیطان اون وقت یک کلب معلم خوبی برای او خواهد بود. اصلا حق ندارد که وسوسه کند، که هر چه وسوسه کند دلیل بر وحدانیت حق است. اینجوری به تعبیر مرحوم سیدن استاد میفهمد، مثل این که اگه کسی تو این اتاق همینجا وسط این اتاق بشینه، هزار دلیل اقامه کنه، آقا تو این اتاق کسی نیست، هر چه او حرف میزنه دلیل بر خلاف اوست. خب مثلا میگه اگه تو اتاق کسی نیست پس تو کی هستی؟ میگه کسی نیست، حرف نمیزنه. اینا شیطان، چون بالاخره تمام تلاشش اینه که انسان را از توحید باز داره دیگه، هر کاری که میکنه نشانه وحدانیت حقه. اگر خدای واحد نبود تو نبودی، نظمی نبود، آفرینش تو نبود، امثال داره. اینه که شیطان درباره اینها اسیر دست ایناست. وقتی اسیر شد دیگه، خب خدای سبحان بلا واسطه با اونها سخن میگوید. ولا یوسوس الخناس فی صدره، شیطانی که خناس است و خود را به کنار میکشد در صدر او سخن وسوسه ندارد. و عرف جمیع مکایده، و بعد انسان اگه اینچنی شد، فعضا خطر فی قلبه خاطرون، اولا یعنی اولین چیزی که در قلبش می درخشد، یکون و زالکه حدیثن ربانیین و الحقون آتقن برسانهی کمانتق برسان غیره، این به جای رسیده است که خدا در بارو می فرماید کنتو لسانه الذی یتکلم به، خال لسان ظاهر، خال لسانی که با او حدیث نفس دارد. والحمدلله رب العالمین.